آقای منفلوطی کتابی دارد به نام النظرات، در جلد سوم النظرات یه داستانی رو نقل میکنه مربوط به زندگی خودش. اسم این داستان رو گذاشته غرفة الاحزان، بالاخانه غم. داستان رو اینگونه شروع میکند، میگد من در زمان جوانیم در مصر در شهر قاهره یه انجمنی را انداخته بودیم، انجمن نویسندگان جوان مصری. میگه در این انجمن یه جوانی آمده بود، با ما رفیق بود، بسیار آدم خوش برخورد و خوش اخلاق و مبادی آداب. منم خیلی به این علاقه من شده بودم، یه خیلی رفیق من شده بود، رفیق صمیمی. 4 سال با این آقا رفیق بودم. بعد من فلوتی میگد من حکم مأموریتم رو دادن تو یکی از شهرهای دیگر مصر از طرف وزارت فرهنگ، منتقل شدم به یه شهر دیگری. بعد از 4 سال آشنایی با این آقا، با این رفیق بنا گذاشتیم که آقا من از شما دارم دور میشم، به توسط نامه ماهی 1 بار، ماهی 2 بار با ارتباط نامه مکالمه داشته باشین و از ارتباط مکالمه‌ای و نوشتاری از حال هم مطلع بشیم. حالا یا تماسی داشته باشیم تلفنی یا اینکه تماس مکتوب. به اونم قول داد. من فلوتی میگد که من چندین بار نامه فرستادم، اونم جواب نامه‌هاش میآمد. 2-3 ماه که گذشت یکی از نامه‌های من که رفت مهر برگشت خورد. دیدم اداره پست پشت پاکت نامه من نوشته این آقایی که شما نامه براش فرستادید تغییر مکان داده و ما مکان او رو مطلع نیستیم، آدرس جدیدش رو نامه شما رو برگردوندیم. من فلوتی میگد که یکی 2 بار دیگه نامه فرستادم، دوباره نامه های بعدم برگشت. به بعضی از دوستانم تماس گرفتم در قاهره که تو انجمن نویسندگان بودن، گفتم از فلانی خبری دارید؟ اونام گفتن ما خبری نداریم. اصلا یه دفعه این آقا مفقود شد. خب به اونا گفتم اگر اطلاعی ازش پیدا کردید، آدرس جدیدش رو پیدا کردید، یا بهش بگید به من تماسی بگیره یا آدرسش رو بدید من نامه بنویسم. خب دوستان ما هم گفتن ما از این آقا خبری نداریم. من فلوتی میگی شد برای من یه معما که این رفیق ما چه به سرش آمد که یک دفعه مفقود شد. میگه 4 سال از این جریان گذشت، من دوباره از اون شهر مصر منتقل شدم به قاهره، برگشتم تو همون مرکز مصر و قاهره و انجمن نویسندگان و دوستان قدیم جمع شدیم دوره هم. سوال کردم فلانی چی شد؟ همه گفتن ما خبری نداریم. یک دفعه این آدم نابود شد، اصلا نمیدونیم چه به سرش آمد و هیچ اطلاعی هم ازش نداریم، هیچ کس اطلاعی ازش نداشت. مصطفی منفلوطی میگه یه فکری بود برا من که واقعا این رفیق ما یه دفعه چه به سرش آمد، چه شد بی خبر گذاشت و رفت، تمام دوستانش رو بی اطلاع گذاشت. میگه یه روز عصری بود در محله فقیرنشین قاهره، من کاری داشتم، ماشینم رو نگه داشته بودم، یک دست غیبی من رو کشاند به محله فقیرنشین قاهره. آیون دیدید یه وقتایی یه کارایی میکنه که دست خودتونم نیست، یه دفعه بی اختیار راه میافتید یه جایی رو دارید میرید. آقا مینی پشت ماشینش یه دفعه همینطور داره حرکت میکنه، میگه بی اختیار داریم میریم، نمیدونه که این یه رسالتی توشه، یه مأموریتی توشه، یه هدفی توشه، برنامه ایست، بلکه دست خود انسانم نیست. یه بنده خدایی میگفت که آقا من یه شب هیئت بودم، یه مقدار غذا به من داده بودن، 2-3 پرس غذا من تو ماشین گذاشته بودم، داشتم میرفتم یه دفعه اصلا مثل که از حال خودم خارج شدم، مسیر خانه خودمون یه مسیر دیگری بود، رفتم توی خیابانی و رفتم یک دفعه توی کوچه بنبستی، یه دفعه دیدم که اینجا جایی نیست که من باید بیام. آمدم برگردم دیدم که یه آقای گوشه کوچه نشسته، کز کرده نشسته. کو یه دفعه به خودم آمدم نکنه این دست غیبی ما رو اینجا آورد. شیشه ماشین رو کشیدم پایین، ساعت 11 شب بود. گفتم آقا شما غذا خوردی؟ گفت من 2 روز غذا گیرم نیامده. خب من دست کردم یکی از اون پرس‌های غذایی که مال تو هیئت بود در آوردم دادم به اون. اسرار ازل را نه تو دانی و نه من، وین حرف معما نه تو خوانی و نه من. مصطفی من فلوته میگه من ماشین رو نگه داشته بودم، اصلا بدون اراده و تصمیم آمدم تو این محله فقیرنشین قاهره، همینطور داشتم قدم میزدم، موقع غروبم بود، خیلی صحنه دلگیری بود، صدای گریه این بچه های گرسنه فقیر از این خانه ها بلند بود. بعد خودش یه تشبیهی دارد، میگه مثل این که سایه مرگ بر این محله سایه افکنده بود، غروب رو به سایه مرگ تشبیه میکنه. میگه بچه ها با لباس های مندرس تو این کوچه ها داشتن میدویدن، گریه میکردن، گرسنه بودن، منم ناخواسته داشتم حرکت میکردم. همینطور که داشتم قدم میزدم در یه خانه باز شد، یه دختر بچه ای در حدود سن 8 سالگی با یه لباس مندرس دوید آمد تو کوچه جلوی من، گفت دست من رو گرفت، گفت آقا پدرم داره از دنیا میره، بیا کمکش کن. من فلوتی میگه من با خدای خودم پیمان بسته بودم هر جا کاری ازم میاد بتونم به کسی کمک کنم مزایقه نکنم. گفتم پدرت کجاست؟ گفت تو منزل. گفت دنبال این دختر رفتم داخل، یه خانه بسیار کوچکی بود، حیات کوچکی داشت، پله میخورد میرفت بالا، این دختر از جلو رفت، من به دنبال این دختر رفتم بالا. یه اتاقی بود، گوشه اتاق یه تختی بود، بستر بسیار مندرسی پهن بود، یه اسکلتی افتاده بود تو این بستر، یه چراغ کم نوری هم تو این اتاق روشن بود. من فلوتی میگه اول صحنه‌ای که دیدم، دیدم این آقا از بس لاغر شده و از بس داره به سختی نفس میکشه، تون تون نفس میزنه، این لباس از زیر لباس اسکلت های بدن او پیداست، یعنی اینقدر آدم لاغر شده بود. بعد خودش یه تشبیهی میکنه، میگه یه لحظه این صحنه رو که دیدم به یاد پرندهی افتادم که تو قفس داره پرپر میزنه برای رهایی از قفس، روح او را پرنده دیدم و قفسه بدن او را همون قفسی که در ذهنم مجسم شد. دیدم نفسهای آخر زندگی آغاست. می آمدم کنار بسترش نشستم، یک لحظه چشمان بیرمقش رو باز کرد، چشمان به گودی فرو رفته رو یه نگاهی به من کرد، دیدم یه زمزمه ای کرد، گفت الحمدلله که خدا رفیق دیرینه من را به من برگردان. مصطفی منفلوطی میگه تو برق چشماش نگاه کردم، دیدم همون نویسنده جوان مصری است که سالها از او کسی خبر نداشت. گفتم رفیق تو را چه به این منزل؟ تو که یه نویسنده برجسته‌ای بودی، تو که خانه و زندگی داشتی، تو که دوستانی داشتی، اگه مشکلی داشتی به ما میگفتی، چرا بی خبر خودت رو به این گرفتاری انداختی؟ چرا ما رو خبر نکردی؟ مشکلی داشتی ما کمکت می کردیم، این چه وضعیست برا خودت درست کردی؟ من سالها به دنبال تو تحقیق کردم، دستم به تو نرسید. گفت وقتی که گفتم، گفت مصطفی من فلوتی این مکافات دنیای من است تا برسد به آخرت من، اما چون در آستانه مردنم داستان زندگیم رو برات میگم، این رو در کتابت بنویس تا برای هر پسر جوان و دختر جوانی درس زندگی شود. هی ایراد میگیرن، آقا اسلام میگه چرا نگاه نکنید، این داستان رو برید برای جوانا نقل کنید، بگید یه نمونش مشت نشانه خرواره. گفت من قبل از این که با تو رفیق بشم، در یکی از محله‌های اعیان نشین قاهره خانه ای رو اجاره کرده بودن، دیوار به دیوار خانه ما خانه یکی از تجار معروف قاهره بود، یه تاجر ثروتمند معنونی خانه ای داشت و این خانواده یه دونه دختر داشتن، این دخترم 18 ساله بود، در نهایت زیبایی. عصرها که می شد این خانم دختر می اومد تو ایوان منزل بالکن خانهشون می ایستاد، این بالکن مسلط بود به خانه ما. حالا اینکه اسلام میگه خانم یحفظو و یحفظن فروجهن، خانم با لباس منزلت نرو رو پشت بام نان پاکان تو رو نگاه کنن. حالا تو هر چه قصدت قربته، کارت کار خلافه، بذر گناه رو داری کشت میکنی. با لباس تو منزلت نیا در منزل سطل زباله رو بده دست مأمور شهرداری. این مأمور شهرداری که جبرائیل نیست. من عرض کردم رو منبر نمیتونم مطالب رو باز کنم. چقدر افرادی بودن پاک بودن با کوتاهی ها و سادگی ها غرق شدن در گرداب های گناه. گوه این میامد رو بالکن خانه شون میستاد. منم که یه جوان مجردی بودم تو حیات منزلمون، این خانم دختر زیبای دختر تاجر مصری میامد، اول از نگاه شروع شد. ببینید اسلام میگه اول چشاتونو بپای. اسلام فرما سر چشمه رو خوش کن، نگاه نکن تا به آثار زیانبار نگاه مبتلا نشی. گفت نگاه شروع شد، از نگاه های کوتاه، امروز، فردا، پس فردا، یه دقیقه میشه دو دقیقه، دو دقیقه میشه پنج دقیقه. آیون امام صادقتون میفرماد ان الشیطان خبیثون لا تعود الخبیث، شیطان ناپاک و پلید و خبیثه. اینو عادت تو زندگیتون ندید. شیطان اگه امروز از شما یه پوان منفی گرفت، یه دقیقه به نامحرم نگاه کردی، فردا دیگه به یه دقیقه قانع نیست، یه دقیقه رو میکنه دو دقیقه، دو دقیقه رو هفته دیگه میکنه پنج دقیقه. رفته رفته انسان را به سوی گناه سوق میده. گفت این نگاه ها تکرار شد، تکرار شد، تکرار شد. رفته رفته این نگاه ها پرده های حیا هی می افته. امام جواد می فرماد بدترین حالت برای کسی اینه که گناه بکنه دیگه آرش نباشه که داره گناه می کنه، یعنی غیبت بکنه دیگه باکیش نباشه که غیبته، حرام مرتکب بشه عین خیالش نباشه، یعنی کاملا حجاب ها و پرده های حیا فرو افتاده. گفت رفته رفته این نگاه ها شد نامنگاری. نامنگاری ها نامه یه سطری، دو سطری، یک صفحه‌ای. پرده های حیاهی افتاد، افتاد، شد ملاقات حضوری، ملاقات هایی که حالا آقای که اصلا با نامحرم نمی نشست، نمی گفت، حالا دیگه میشینه نیم ساعت با نامحرم میگه و میخنده، باکشم نیست. یه روز این خانم دختر آمد به من گفت آقا من از شما باردار شدم. ببینید اسلامتون چقدر دین خوبی است. اسلام داره خودشو فدای شما میکنه که شما زندگی خوبی داشته باشی. احکام دینی همه برای زندگی بهتره، نه آخرت. آخرت بعد از دنیاست، اول دنیای حسنه میخواد خدا برای ما رقم بزنه. گفت این دختر به من گفت تا آبروی من نرفته و پدر و مادرم متوجه نشدن، شما بیا خواستگاری من. گفت با این که این دختر یه خانواده محترمی بودن و این دختر رو اینا اصلا به من نمیدادن، من در حد این خانواده نبودم. به دختر گفتم من اگه بیام خواستگاری بابات موافقت نمی کنه. گفت من هر جور شده بابام رو راضی می کنم تا این لکه ننگ برملا نشده بیا خواستگاری. گفت من وقتی روزی که این خبر رو شنیدم شب رفتم تو فکر، گفتم ببینید تمام جوانهایی که اهل خلافن، اونی که خودش اهل خلافه الخائن و خائف، دیگرونم با همین دید میبینه، با این خانم دختر، دختر رو آلوده کرده، بدنام کرده، سر زبونها انداخته، بعد فردا که میخواد زن بگیره میگه این خانم دختر اگه خوب بود که با من نبود، خدا رو در نظر میگرفت، میره دنبال یک کس دیگری، قید این رو میزنه. گفت من نشستم فکر کردم، گفتم دختری که به حرام با من جمع شد فردای زندگی معلوم نیست که با مرد دیگری هم به حرام کنار نیاد. شبانه زندگیم رو جمع کردم و از اون خانه فرار کردم، آمدم تو محلهی که با شما رفیق شدم. چهار سال از این خانواده خبری نداشتم، نمیدونم برای دختر چه گذشت، باباش چی شد، مادرش چی شد. پدر مادرش خانواده بسیار محترم مصری بودن. این چهار سالی بود که من با شما رفیق بودم. بعد از 4 سال شما رفتید یه شهر دیگری. یه روز من تو دفتر کارم نشسته بودم، یه نامه‌ای به دست من رسید. حالا اینا رو تو بستر مرگش داره برای منفلوتی میگه. منفلوتی میگه دست کرد زیر بالشش، یه نامه‌ای در آورد داد دست من، گفت این نامه‌ای است که به قلم اون دختر فریب خورده به من رسید. متن نامه رو ایشون توی نظراتش آورده، با قلم لرزان این دختر فریب خورده بعد از 4 سال آدرس این جوان دروغگو. البته هر دو اشتباه کردن. وقتی خدا رو انسان در نظر نگیره، حضرت لقمان به فرزندش گفت پسرم دو چیزو فراموش بکن، دو چیزو فراموش نکن تو زندگیت. اون دو چیزی که نباید یادت بره خدا رو تو زندگی فراموش نکن، این یک. دوم مردن رو فراموش نکن، این دو. دو چیزی که باید فراموشت بشود، پسرم بدیهای مردم رو در حق خودت از یاد ببر، کینه ای نباش، یک. خدمات خودت رو هم در حق دیگران فراموش کن تا در جا نزنی. حالا به کسی خدمتی کردی خیلی بزرگ نمایی نکن، اینو بسپار به خدا، بگو خدا حسابدار خوبی است، خدا حساب میکنه، کفا بالله وکیلا. این نامه به قلم دختر بود، میگه این نامه به دستم رسید، مثل اینکه آسمان رو بر سر من خراب کردن. خلاصه متن نامه اینه، این دختر تو نامه نوشته بود آقا این نامه ای رو که من به شما مینویسم نه برای این است که شما را به همون وعده های دروغین دعوت کنم، وای بر تو و آخرت تو، فقط به تو بگویم به واسطه اون دروغ هایی که تو به من گفتی و غفلت هایی که من مرتکب شدم و فریب وعده های دروغین تو را خوردم، پس از این که ناجوانمردانه گذاشتی و فرار کردی، من برای این که لکه ننگ ناپاکی یک دختر خانواده شرافتمند آبروی فامیل من و پدر و مادر من را نبرد، من هم شبانه از خانه فرار کردم، بارها تصمیم گرفتم خودکشی کنم، هرگاه تصمیم به خودکشی می گرفتم به یاد اون طفل بیگناهی می افتادم که در میان شکم خود داشتم. می گفتم یه اشتباه تو زندگیت کردی، یه اشتباه رو دیگه دوتا نکن. این طفل بیگناه گناهی نداره، خودتو می خواهی بکشی، یک موجود دیگر رو هم کشتی. لحظه شماری می کردم این بچه متولد شود بعد خودم را از بین ببرم. یک ماه از گم شدن من گذشت، مادرم در فراق من دق کرد و مرد. پس از فوت مادرم پس از 2-3 ماه دیگر پدر من هم از دنیا رفت، خانواده ما برچیده شد. من در محله فقیرنشین قاهره به صورت گمنام روزها می رفتم تو خانه ها کلفتی و خدمتگزاری می کردم تا نان بخور نمیری به دستم برسد، پول برای حفظ جانم، مبلغی گیرم بیاد شکمم رو پر کنم. یه دختر تاجر ثروتمند مصری به کجا کشیده میشه؟ ببینید آیون استارت انحراف از کجاست؟ از نگاه. خب مدت ها گذشت تا این طفل بیگناه به دنیا آمد. آمدم خودم رو بکشم. گفتم تو این بچه را بی مادر میخوای بذاری و بری؟ چند سال با فلاکت و بدبختی و گمنامی زندگی کردم و زحمت کشیدم تا شکم خودم و این بچه را سیر نگه دارم. الان که به تو نامه می نویسم در آستانه مردن هستم. تو یک امانت پیش من داری و اون دختر 4 ساله توست و بیا و دخترت را از من تحویل بگیر. آدرس جنوب قاهره، همین محله، همین خانه. آمدم وارد شدم، در همین اتاق روی همین تخت اون دختر ثروتمند مصری در آستانه مردن بود. اسلام میخواد زن خوشی نکنه؟ اسلام میخواد زن زیباییاشو از بین ببره، اسلام میخواد یک دختر در اوج رفاه و خوشبختی به این بدبختی و فلاکت گرفتار نشه. گفت به من وقتی که اون دختر رو دیدم، گفت فقط من یه خواهش ازت دارم، هیچ ازت نمیخوام، قضاوت بین من و تو در پیشگاه عدل الهی روز قیامت در محضر احکم الحاکمین، فقط یه خواهش ازت میکنم، خواهشم اینه که چون فامیل من از من خبر ندارن و فکر میکنن من مفقود شدم، نمیخوام لکه ننگ برا خانوادم بماند، فقط شما محبت کن منو تو همین حیات خانه دفن کن که در همین گمنامی دفن شدم. گفت بعد دست دختر 4 سالش رو گرفت گذاشت تو دست من، گفت اینم دختر توست، اینم محصول قفلت من و فریبهای توست. گفت از دنیا رفت. گفت این دختر جوان فریب خورده مصری رو به حسب وصیت خودش تو حیات منزل دفن کردم. از اون لحظه به بعد ضربه های تازیانه ندامت و وجدان من بر وجود من فرود می آورد. چه کردی؟ خانواده ای رو نابود کردی، پدری را، مادری را، دختری را، زندگی رو تباه کردی. گفت دیگه آرامش نداشتم. به خودم گفتم بیا در همین خانه ای که یک دختر تاجر مصری سالها به سختی گذران، تو هم این سختی ها رو تجربه کن، بلکه خدا روز قیامت از بار مکافات و مجازات تو کاسته کند. گفت من هم بدون خبر و بدون این که به کسی خبری بدهم آمدم در همین خانه، در همین اتاقی که اون دختر تاجر مصری سالها با بدبختی زندگی کرد، زندگی را گذراندم و هیچ کس از آمدن من خبر نداشت. امروز احساس کردم در این غروب دلگیر ساعت رفتن من فرا رسیده. ببینید چقدر خدای مهربانی داری. در این بستر بیماری گفتم پروردگارا من دارم از این دنیا میروم، یک خواهش از شما دارم، اون رفیق صمیمی دیرینه من که رفیق شفیق من بود، اون را برسانید کنار بستر من تا این دخترم را به او بسپارم و از دنیا بروم. گفت این رو که گفتم دیدم تو از اتاق در اتاق وارد شدی. گفت آی مصطفی منفلوتی، منم یه خواهش ازت دارم، ضمن این که دخترم رو به تو می سپارم، من رو هم در همین حیات منزل دفن کن، به رفقایت خبر نده، به دوستانم خبر نده، من هم میخوام در همین گمنامی دفن شوم در کنار همین دختر فریب خورده‌ای که من مقصر و مسبب بودم. گفت بعد دست دخترش رو گرفت گذاشت تو دست من، 3 بار صدا زد صدیقی ابنتی، صدیقی ابنتی، صدیقی ابنتی، رفیقم دخترم را به تو سپردم، رفیقم دخترم را به تو سپردم، رفیقم دخترم را به تو سپردم و جان داد. آیون اینها، همه اینها رو ریشه یابی کنی برمیگرده به یک نگاه، آتشی که نگاه به حرام، نگاه به معصیت شعله ور میکنه تو زندگی ها، گاهی اوقات میره تا سرحد نابودی یک خانواده. قرآن میفرماد چشمها رو کنترل کنید، خود رو از معرض نمایش و نگریستن حرام دیگران محفوظ بدارید. مؤمن زیرک باش، نه به حرام نگاه بکن، نه بذار به حرام نگاهت بکنن. خواهر محترم زیرک باش، نه به حرام نگاه بکن،